اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به بازپخش برنامه صحت و زندگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما 61 مورد مجازات بدنی را از زمان استقرار مجدد طالبان ثبت کرده است. یونما امروز دوشنبه در گزارش اعلام نموده که در جریان این رویدادها 307 مرد و 80 زن مجازات بدنی یا جسمی شدند. در این گزارش یونما در مورد مجازات بدنی و مجازات اعدام در افغانستان آمده که افراد متهم به جرایم مختلف 30 تا 39 شلاق زده شده و در برخی موارد شمار شلاق ها به 100 هم رسیده است. یونما گفته که آنها همچنین دو واقعه اعدام را پس از به دست گرفتن قدرت طالبان ثبت کردند. یونما گفته که این احکام زمان صادر شده که متهمان با آسانی با وکلای مدافع دسترسی نداشته و قاضی های زن از چهارچوب قضایی خارج شدند. وزرای خارجه پاکستان و طالبان برای تقویت تجارت و کاهش تنش در امتداد مرز دو کشور توافق کردند. این در حالی است که حملات جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان بر نیروهای امنیتی کشور افزایش یافته است. وزارت امور خارجه پاکستان گفته که بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیروز یکشنبه در اسلام آباد برای انجام معامله به توافق رسیدن. این معامله برای بهبود تجارت، مبارزه با تروریسم و تقویت روابط دو جانبه تنظیم و طراحی شده است. مولوی امیرخان متقی از روز جمعه گذشته به این سو سرگرم دیدار از پاکستان بوده و سفرش امروز دوشنبه پایان می‌یابد. حمایت کنندگان رسانه های آزاد نی می گوید که اختصاص بودجه مالی برای رسانه ها از جانب حکومت سرپرست طالبان نباید آزادی های رسانه ها را تحت شعاع قرار دهد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز یکشنبه از کار روی طرح خبر داده که بر اساس آن خبرنگاران و رسانه ها از امتیازات مالی برخوردار می شوند. اما نی در اعلامیه از این طرح وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان استقبال کرده، اما تاکید نموده که این امتیاز مگانی عادلانه بلا و عوض و برای تقویت رسانه ها باشد. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان کار بسیاری خبرنگاران از آنها گرفته شده، فعالیت رسانه های آزاد متوقف گردیده و حتی تعدادی از خبرنگاران و فعالان مدنی در زندان به سر می برند. ایران دو نفر را به اتهام توهین به مقدسات اسلام و اعدام محکوم کرده است. میزان خبرگزاری وابسته به اداره قضایی ایران امروز دوشنبه از این مطلب خبر داده است. یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره به جرم توهین به مقدسات، توهین به اسلام و پیامبر اسلام و سایر مقدسات اعدام شدند، اما در گزارش میزان گفته نشده که آنها چه زمان اعدام شدند. بر اساس گزارش ها دوشه های زاره و مهرداد به سال 2019 برمیگردد و فرماندهی نظامی کیف اعلام کرده که دیشب 35 تیاره بدون سرنشین و 16 راکت را سرنگون کرده که برای حمله بر خاک اوکراین استفاده شده بودند. پیش از این استخبارات اوکراین در مورد احتمال اقدام تحریک‌آمیز روسیه به مناسبت نهم ماه می هشدار داده بود. دفتر لویدرسیز نیروهای مسلح اوکراین مدعی شده که نیروهای اوکراینی 35 تیاره از نوع شاهد ساخت ایران را سقوط داده است. به گفته دفتر لویدرسیز اوکراین، حملات راکتی مناطق خارکیف، خرسون، میکالایف و اودسا را هدف قرار داده و تلفات جانی هم به جا گذاشته است.
روختیا در جوند چتمنی،
صحت و زندگی.
سلام شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. سلمانی سیهی جان هرچند ارقام ارائه نکرده در این اواخر گفت که موارد بیماری تب کنگو در قندهار افزایش یافته است. در ولایت‌های مشرقی هم از موارد این بیماری گزارش شده است. سازمان سیهی جان میگوید که برای مدیریت این بیماری در زون جنوب ده ها کارمند سیهی را آموزش داده است. تب کنگو چه نوع بیماری است؟ درباره آن چی میدانید؟ چه علائمی دارد و چگونه میتوان آن را تداوی و از آن جلوگیری کرد؟ دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخل مهمان برنامه هستند و این پرسش ها را از وی مطرح میسازیم. دکتر صاحب نورزایی سلام، به برنامه خوش آمدین. یک بار دیگر ما از شما تشکر میکنم دکتر صاحب محترم.
تشکر سرور صاحب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت شما همکار عزیز رادیو آزادی و مردم شریف افغانستان. ما در خدمت هستم انشاءالله.
و علیکم السلام. دکتر صاحب محترم، اگر بگوین که تب کنگو یا کریمیا چه نوع بیماری است، بفرمایید دکتر صاحب.
بسیار تشکر. در مجموع سالهای قبلم برنامه هایی که بعضی از رسانه ها داشتیم، ممکن است که یک ایده بسیار کم مردم با این اصطلاح آشنا باشند و شاید هم که ربط به مسائل رسومات ربط دادن که متاسفانه چنین چیزی نیست، بالکل یک مرض است که باید که جلوگیری دقیق صورت بگیره که در این زمینه مسئولیت رسانه ها، مسئولیت وزارت صحت عامه، آگاهی عامه، بلند بردن آگاهی عامه، مسئولیت دکتر صاحب و پرسنل صحی در قبال مردم عزیز هستند. خود تب کنگو اصلا به اصطلاح دیگه به نام ECHF یاد میکنن. ای چی مانا؟ ای بر اولین باره که در جزیره کریمین، یکی از مناطق افریقا هست، ساوترن افریقا، در او کشف میشه، خصوصا بین سالهای 1940 تا 1960 میگن. اینه به امون جزیره یاد میکنن به نام کریمین کانگو هیموراجیک فیور میگن. اصلا اینه به نام تب خوندهنده میگن. سالهای قبل ما بیاد دارم که واقعات ازی در ولایت هرات شروع شد، بعد از او شد پیدا کرد به ننگرهار و بعضی کیسا در کابل پیدا شد. در واقعی رمی تب به نام تب خوندهنده است که انشاءالله سردی بس میکنیم. تب خوندهنده یا هموراجیک فیبر در مجموع ای سرورسه یک کتگوری زیادی از امراض است. مردم عزیز ما تا این اندازه باید معلومات داشته باشه که این مرض چی است و چگونه میتونیم جلوگیری بکنیم، انشاءالله سرش بحث میکنیم. آیا راه برای تداوی وجود داره؟ آیا واکسین وجود داره یا نداره؟ آیا در کشور ما شایع هست و یا نیست؟ انشاءالله سرش بحث میکنیم. خود یک اصطلاح عمومی ما داریم به نام ویرال هموراجیک فیبر، ویرال هموراجیک دیزیز، یک تعداد امراضی است که توسط از او بر مریض تب پیدا میشه، یک تعداد علائم دیگه پیدا میشه که انشاءالله سرش بحث میکنم، و در کنار از اون مریض خونریزی پیدا میکنم. این خونریزی موضوع خیلی شایع از این مرض به شمار میره و عامل کس عامل ویروسی است. این یک مرض نیست جناب سرور صاحب. کنگو فیور یا تب کنگو یک نوع از این امراض است، در حالی که بالاتر از 7-8 نوع امراض است که در قسمت های شرقی و در قسمت های خصوصا جنوب غربی افریقا و در مناطق دیگه مثل سودان، در قسمت های آسیا، حتی در قسمت شمال غربی اروپا این مرض دیده شده، خصوصا در آسیا هم زیاد است و در افریقا که شایعات به اندازه واقعیت زیاد است. در کنار از این یک تعداد زیاد از امراض وجود داره. مثلا به طور مثال برای مارکبورگ ویروس میگه، مارکبورگ ویروس عین حالت داره، تب میتم بر مریض، کسالت و جاندردی بسیار شدید و درد عضلانی شدید، علاوه بر ازو خونریزی. ایبولا ویروس، ایبولا ویروس شاید شما در سالهای قبل شنیده باشین که در افریقا یک شیوع از او آمد به نام اوتبریکس میگیم، شیوع که تقریبا تعداد زیاده به هزاران تن تلف کرد در سال 2014. ایبولا ویروس ایم از جمله ازمی به نام ویرال هموراجیک دیزیز یاد میکنم. من یک عمومیست به خاطر صحبت میکنم که ای یک مرض نیست. کانگو فیور یا تب کانگو یک نوع مرض است. در خانواده از اینا چندین مرض است. تب دیگه است که یک خانواده خاص داره از این ویروس ها در کل جناب سرور صاحب مردم عزیز، کل ویروسات کاتگوری که تقسیم میشه بالاتر از 100 نوع ویروس است که در کل به آر ان ای ویروس و دی ان ای ویروس کاتگوری میشه یا تقسیم بندی میشه، که ای از جمله خود کانگو یک آر ان ای ویروس، رایبونوکلیک اسید ویروس، یک ویروس است، یک ویروس مثل که کرونا ویروس یک ویروس است، مثل که میزلز یا سرخکان یک ویروس است، سرخکان چه یک ویروس است، یا به طور مثال آبلمرغان فریسیل یک ویروس است، یا مثلا کلچرک یک ویروس است، زردی سیاه، زردی سفید، اینی انواعش از جمله ویروس ها است، این هم یک ویروس است. اما در خانوادی که شامل میشه، خانوادی است که یک ویژگی خاص داره. این ویژگی خاص چی است؟ این تب به تب خاتمه پیدا نمیکنه، بلکه مریض میره به طرف وخامت، بلکه مریض میره به طرف خون بینی، خون ریزی در دماغ، خون ریزی در جهاز هاضمه یعنی در معده و در روده ها، از طریق ادراری، خون ریزی پوستی. این مرض که وحشتناک میسازه به همین دلیل است که خون ریزی در هر ناحیه پیدا میشه همراه با تب بلند. در ابتدایی حالت خون ریزی نداره، بلکه از تب شروع میشه. از جمله دیگه ازی شاید شما شنیده باشین به نام دینگو فیبر میگن. شما به نام دینگو، تب دینگو را شنیدین؟
بله.
تب دینگو واقعاتش در افغانستان هم هست، اما به مراتب کمتر از در مناطق گرمسیر. خیلی واقعاتش زیاد است، مخصوصا بیشترین جایی که در اونجا است بازم میگیم آسیا است، خصوصا هندوستان است، هندوستان و پاکستان واقعات خیلی زیاد است تب دینگو. و سال قبل که ما در اسلام‌آباد بودم متاسفانه هر روز به صدها کیسش تشخیص میشد. دینگو هموراجیک فیبر یا تب دینگو، او هم ناشی از امت یک مرض است و او هم ویروس است، از همین خانواده است. و خود کانگو فیبر که تیپ چهارم ازی است، ای هم مربوط از همین خانواده است. یک نوع دیگه ویروس که در کشورهای آمریکایی فوق العاده شایع است و کشورهای آفریقایی و مرکز آفریقا و غربی آفریقا و خود آمریکا، جنوبی آمریکا، به نام یلو فیور میگن، تب زرد میگن. تب زرد که مریض به یک زردی شدید مواجه میشه توسط یک به اصطلاح عامیانه مردم هرات و فرا به نام ایر کنه میگن. کنه کنه یعنی از مگس کده کم کلان، کم کلان یعنی تقریبا میتونیم بگویم به اندازه زنبور خورتر از زنبور. امی یکم چیز از به نام تک میگن، تک و ای شخص میکنه و یا ای که امو حیوان میکنه. وقتی که میکنه او ویروس تأسس پیدا میکنه توسط از امی تک یا به اصطلاح عامیانه بعض مردم به نام کنه یاد میکنن.
بله.
یا حیوان میکنه و یا ای که انسان.
کنه بسیار شایع است، به نام کنه میشناسنش در اطرافم دکتر صاحب؟
بله بلکل. این خود تک کز باز انواع مختلف داره، شکلهای مختلف داره، چون بس ما راژیویست ما نمیتونیم بر مردم تصویر نشان بتیم. خب به هر ترتیب یک مرض زونوتیک است، یک مرض زونوتیک به معنی حیوانی است، از طریق حیوان و انسان منتقل پیدا میکنه. یا ای که انسان مصاب از این مرض است، مصاب از این تب خوندهنده هست، از انواع مختلفی که داره انتقال میکنه به یک شخص دیگه توسط افرازات از اون، و یا ای که توسط یک حیوان انتقال میکنه. این حیوان زیادتر کدام حیوانات شامل است؟ حیوانات بیشتر که شامل از حیوان اهلی است که انسان ها با او سرکار داره و از گوشت از او، از پوست از او، از سرکار دارن و استفاده میکنن در زندگی خود، مثل بز است، گوسفند است، گاو است، گوساله و اینا را ذبح میکنن. بله
دکتر صاحب، پوزش میخوام اگه اجازهتون باشه. یک شنونده تماس گرفتن از راه دور، نمیخوایم بسیار منتظر بمانن، اگه اجازهتون باشه مو سوالشان هم میگیریم. دوست عزیز بفرمایید، خدا معرفی کنین. دوست عزیز از کجا تماس گرفتید؟
ما سید جمال الدین هستم از ولایت سرپل. سید تماس گرفتیم شما را تکلیف دادیم. علی یک اندازه سوزش میایه سید، ما خیلی وضع ایده و فشار بالا میره، بسیار دوا میخوریم لیکن هر چی خوردن قط فشارم بالا میره سید. امر از دکتر سید دیگه معلومات ما از خاطر امر بود که
تشکر که تماس گرفتین.
قلبی هم به ما یک پیدا شد.
تشکر که تماس گرفتین. دکتر صاحب نورزه هستن همراه ما، شاید از شما پرسش هایی داشته باشن. دکتر صاحب، سید جمال الدین خان از سرپل تماس گرفتن.
برادر عزیز جمال الدین خان، چند ساله هستین؟ چند سال میشه که از فشار رنج میبرین؟ دوا را به شکل منظم میخورین و یا نمیخورین؟ تکالیف گرده را قبلا تیر نکردین؟ در خانواده فشار دارین یا ندارین؟ این چند سوال مختصر بگوین.
خوش است. ما فقط یگان دو کم 70 هستیم صاحب خودم.
درست.
فقط اینم که 3 سال میشه ما را خلاص یک اندازه همه تکلیف قلبی پیدا کرده بودیم. بعد از اون صاحب دیگه یعنی خلاص دوا داد و برای ما به دکتر رفتیم. اولی صاحب هم فشار لیکن هیچ ما را دیگه همینطور مثل چند روزی باز روانی وری همینطور بالا میره. دوا میخوره نقش دوای اسکات میگه چی میگه از همین دادم صاحب و از همین میخوریم. یک انداز بعضی وقتا تسکین بعضی وقتا همینطور روانی وری بالا هست صاحب.
درست. بالت تشویش روانی بلند میره؟ دارت تشویش که میکنین به طور مثال بالا میره؟ شکر دارین و یا ندارین؟ وزنتان زیاد است؟
شکر کمی بود است صاحب. شکر زمین یک دفتر رانه آد میگفت دمو رفتیم شکر داری گفت چه شکر نداری گفت چی همه چربی خون است گفت.
درست. وزنتان زیاد است؟ وزنتان زیاد است؟
وزن ما هست وقت زیاد نیست صاحب. وزن من زیاد نیست. وزن هم کم است.
تشکر. ما برتان پاسخ
همه
واسه دکتر صاحب بسیار شما را زاید دکتر صاحب بفرمایید اگر چه توصیه‌ای برشان دارین برای سید جمال الدین خان.
بله برای برادر خود بگویم که به دلیل از اینکه میلیون ها انسان امروز از فشار خون رنج میبرن مخصوصا در افغانستان هم فشار در مجموع خو سرش بس نمی کنیم. دو کاتگوری است به نام اولیه میگن و ثانویه. این پدر ما که از فشار ثانویه یعنی دومی دارن. فشار دومی چی معنا داره؟ معنیش این است که با مذرت فشار اولیه دارن چون بالاتر از سن 40 سال هستن. توصیه که ما برای زنا دارم این است که اول باید دوای زنا بررسی شوه. اگر پیش یک متخصص داخله مراجعه بکنن که حداقل ما بتونیم تحلیل کرده بتونیم که کدام دوا را میگیرن، علت از اینکه فشار کنترل نیست چی است. چند دلیل میتونه باشه که فشار کنترل نمیشه با واسطه که مریض دوا میخوره. یک، ممکن است دواهای اضافی درد استفاده بکنه. کور ما به نام انسیت میگه، مثل سیلیکوکسیب، مثل بروفین، مثل ناپروکسین، دواهایی که برای درد استفاده میشه خصوصا برای درد کمر و مفاصل و سردردی اینا. یک عامل برای بلند رفتن فشار است که کنترل نمیشه. بعضی ادویه دیگه است که فشار خون مریض خیلی بالا میبره. تنشن روانی و تشویش روانی خیلی بالا میبره فشار خون مریض. یا ای که دوای مریض که از دوای موثر نیست. دوای موثر به این معنی که یا مقدار دوا مقدار کم است که پاسخگو برای این نیست که فشار از اونها کنترل بکنه و یا ای که دوای مناسب به اینا انتخاب نشده، ممکن است که در این هم مشکل وجود داشته باشه. و کاتگوری بعدی چون سن از اینا که از 68 سال هستن و سن بالا هست، در سنین بالا مخصوصا موارد که بسیار بررسی شد موارد گرده ها است و امراض ثانوی دیگه است. گرده ها باید بررسی شد که آیا پروتین از گرده میره یا نمیره، سایز گرده درست است و یا نیست. به دلیل از اینکه اگر گرده ها کم کار شده باشه، یکی از علل اساسی از این است که فشار مقاوم به وجود نه. این را ما در جمله resistant hypertension یا فشار مقاوم میتونیم یاد بکنیم، یعنی علل و عواملی که سبب میشه با وصف از اینکه مریض دوا بخوره بازم فشار کنترل نیست، او باید کاملا بررسی شوند. آیسیف گفتن که تکلیف قلبی دارم. توصیه که بر زنایی است که اول که تکلیف قلبی خوب است واضح شود، دوایی که دارن دوا کاملا به شکل منظم بدون وقفه گرفته شوند. پریز باید بکنن، خصوصا پریز عمدی که در مریضان قلبی و مریضایی که فشار بلند داره از غذای کاملا کم نمک استفاده بکنن، غذای کاملا کم نمک و کم چرب استفاده کنن. سنشان سن نیستن که گوشت سرخ مخصوصا گوشت گاو، گوساله و گوسفند و چربی باب استفاده بکنن. این میتونه که خدای نخسته حملات بدی قلبی رو ببار بره و فشار مریض کنترل نشه. از وزن به خاطر ما پرسان کردم که بعضی مریضا وزنش زیاد است، قلب سبب میشه که بیشتر کار بکنه تا اینکه فشار تامین بکنه. به دلیل از اینکه وزن زیاد است به چربوها و به عضلات کلان هستن بر زنا خون برسانند. اینی علل و عامل بررسی شوه، ما یقین دارم که انشاءالله کنترل میشه. گاهی اوقات یک تحلیل نادرستی که در میان مردم وجود داره جناب سرور صاحب در رابطه با فشار، اولی که هر روز که ما مریض میبینیم مرض فشار و مرض شکر پذیرشش برشان سخت است. من مریض رو دیروز دیدم که 500 بود شکرش، 2 سال از بمی حالت تیر کرده. یعنی من خود قناعت میتونم و پریز میکنم. قناعت کردن مریض هم بسیار مهم است. این یک مورد. مورد دیگه در قسمت دوای مردم است. نه تنها در اینجا، بلکه متاسفانه این موضوع به نام کمپلاینس میگن. شما در اون کشور که هستین حتما بعضی مریض رو میبینین که بهانه تراشی میکنن در گرفتن دوا و یا ای که سهلنگاری میکنن در گرفتن دوا. این یک مورد دیگه است که دوا رو نمیپذیرن. من واضح برای مردم عزیز خود میگم که دوای فشار خون اگر یک دکتر متخصص که تجربه کافی داره، یا نفرولوژیست است یا دکتر متخصص وزیدی داخل است و یا یکی دکتر قلبی است، اگر بر شما توصیه میکنه که شما 2 قلم دوا و یا 3 قلم دوا به خاطر فشارتان کنترلتان به خاطر کنترل فشارتان بگیرین، شما سر به خود را قطع نکنین. شما از یک کس دیگه باز مشوره نگیرین که ولی 3 قلم دوا تنها به فشار ما داده. این تحلیل متاسفانه در میان مردم خیلی زیاد است. این توصیه ما هست که اول خود مراجعه شوه، یعنی چند نکته که گفتم معاینات صورت بگیره که اول مورد گرده هست و دواهایی که اضافی های گرفته میشه یا نمیشه، بعد از این دوا هست، دوا مقدارش از کدام خانواده هست، چون نظر و سن سال ما دواهای متفاوت داریم. اگر مریض قلبی است دواش متفاوت است بر فشار، اگر مریض شکر است دواش متفاوت است، اگر مریض تکلیف گرده آدم کفایی گرده داره سی کرونیک رینال فیلیر یا ای که صدمه حاد داره دوای ازو کاملا دوایش متفاوت. اینی چند نکته بررسی شوه، انشاءالله من یقین دارم فشارشان کنترل میشه. اگر با 1 قلم دوا نشد مقدار زیاد شود، 2 قلم نشد 2 قلم شود، 2 قلم نشد 3 قلم، یعنی با مشوره یک دکتری که قبلا یاد کردم.
تشکر دکتر صاحب. اگر چه موضوع برنامه ما تبع کنگو است، اما چون سید جمال الدین خان تماس گرفته بودن از سر پل مشکل فشار داشتن، دکتر صاحب نورزی ما از شما یک جهان تشکر میکنم که به سوالشان پاسخ گفتین. اگر اجازهتان باشه یک آگهی میشتویم دکتر صاحب محترم و برمیگردیم به برنامه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ساعت و زندگی را میشنوین. دکتر صاحب جواد نورزی متخصص داخله مهمان برنامه هستند. موضوع این قسمت برنامه است تب کنگو یا تب کریمیا. دکتر صاحب، پیش از اینکه صحبت هایتان قطع شد و توسط شنونده عزیز ما، شما صحبت داشتین درباره انتقال و انتشار این بیماری از حیوانات و از حشره به نام کنه. اگر به صحبت های خود ادامه بدین دکتر صاحب محترم.
بسیار شکر، بازم سلام. در رابطه با ترانسمیشن یا طریق انتقال اول بفهمیم که در چی کسان زیاد است و از چی طریق انتقال پیدا میکنه. من یک کوتاه گفتم که از طریق حیوانات انتقال پیدا میکنه. کدام حیوانات؟ حیوانات اهلی که ما استفاده میکنیم به خاطر تغذیه خود، به خاطر گرفتن پروتئین، و او هم جزء اساسی زندگی ماست که ما بهترین منبع پروتئینی یعنی گوشت است. بز، گوسفند، گاو و گوساله، اینی حیواناتی است که از طریق ازی خودمی تک یا اینه میکنه حیوانه و این ویروس به او انتقال پیدا میکنه. ممکن است که از طریق گوشت از او بر انسان ها انتقال پیدا بکنه. ممکن است از طریق افرازات بدن از او، مثلا خون است، مایعات بدنش است، یا به طور مثال در سلاخی ها و در جاهایی که کشتارگاه است و در قصابی ها استفاده میشه و یا در خانه ها زب همیشه و یا در مراسم قربانی است و یا غیر قربانی که شاید به صلاح شیوع ازی زیاد میشه. به دلیل چی؟ به دلیل ازی که آمار زب خیلی زیاد است. این نکته عمده از امی طریق انتقال پیدا میکنه. زمانی که داخل بدن انسان شد، و اون پروسه ریپلیکیشن خود شروع میکنه، تکثر کرده و میره، تعداد خود زیادتر کرده و میره و آیسا آیسا کار خرابی که میکنن. چرا این مرض خون ریزی میتن؟ بعد از تب چرا خون ریزی به وجود میاد؟ عامل اساسی است که یک بخش خون ما رو تخریب میکنن.
بسیار میبخشین، بسیار. خون ریزی خونی بینی میباشه یا از اعضای دیگر بدن هم خون میاد؟ امیر اگه به تفصیل
بلکل من این را کاملا میگم به اثبات اعدامی از این بر شما میگم که مردم عزیز بخوامن. عامل اساسی که تخریب میکنه از نظر میکانیزم کجا را تخریب میکنه و چرا باز خون ریزی میده؟ جایی که تخریب میکنه یک قسمت خون ما است که ما به نام کرویات سفید مردم شاید بشناسه، کرویات سرخ است و به نام کرویات سفید دیگه که به نام پلاتلت ما میگیم، اینه تخریب میکنه، پلاتلت تخریب میکنه. این کار ریزی است، کار ریزی است که مانع خون ریزی میشه. یک قسمت بدن ما خراشیدگی پیدا میکنه یا اینکه پاره میشه، دفعتن میبینیم که بعد از محکم گرفتن و یا بعد از بسته کردن چند دقیقه بعد اونجا استاد میشه، به دلیل پلاتلت است. اینمی بخش خون تخریب میکنه. یکی دیگه قابلیت رگا رو بالا میبره. قابلیت رگا چی معنا؟ به این معنا که قابلیت نفوسیش بالا میره، زایع میشه خون، خون سبب میشه که از موانی خود تیر بکنه، از موانی تیر شود. و این خون ریزی به چند شکل صورت میگیره. اولین تظاهر خون ریزی ممکن یک مریض مراجعه بکنه در اتاق خجل با خون بینی. خون بینی یکی از شایع ترین است. و دیگه خون ریزی های جلدی است. خون ریزی جلدی به چی معنا؟ چند رقم خون ریزی است در جلد. یکی به نام نقطه های سرخ سرخ پیدا میشه به اندازه سر سنجاق در قسمت های مختلف جلد پیدا میشه، مخصوصا در دستا و در پاها، در قسمت تنه. و این خون ریزی به شکل جلدی هست. این ما به نام اصطلاح امنه پتیشیا میگیم، اصطلاح طبی پتیشیا میگیم، به شکل خون ریزی نقطه ای و به شکل گروپ وار. یا یک کبودی پیدا میشه جناب سرور صاحب، کبودی پیدا میشه در زیر جلد، در حالی که ضربه نخورده، در حالی که کدام مریضی سرطانی نداره، درست؟ ولی میبینند که یک اصطلاح به نام بروزس میگن، یک خونریزی در زیر جلد پیدا میشه، آیستا آیستا خود رنگ خود تاریک میکنه. خونریزی دیگه از خونریزی جهاز هضمی است، به این معنی که از مواد غایطه مریض خون میاد. خونریزی مواد غایطه به شکل تازه که در بواسیر میباشه به او شکل نیست، بلکه مخلوط با مواد غایطه مریض است که کاملا رنگ سیاه و تاریک میگیرن. و اصطلاح طبی رو ما به نام جی آی بلیڈنگ میگیم. جی آی بلیڈنگ یعنی خونریزی از جهاز هاضمه. خونریزی از جهاز هاضمه ناشی از زخم معده یا ناشی از سرطان معده یا ناشی از پاره شدن خود میری نیست، بلکه ممکن است که از تب کانگو باشه، با شرط از اینکه علائم دیگه در مریض موجود باشه. این علائم چی میتونه باشه؟ آغاز مرض که است شخص خبر نداره، دو الی سه روز بعد میبینن تظاهر پیدا میکنه از تب است. ما شما میفهمیم که بالاتر از 59 مرض است که تب میتبره مریض، ولی یکی از اون مریضی کانگو است. کانگو، دینگو فیبر، ایبولا ویروس قبلا 5-6 نویز یادواری کردیم. تظاهر اکثریت از اینا یک رقم است. شروع از این بعد از 2 الی 3 روز بعد بر مریض تب پیدا میشه. تب بسیار بلند. علاوه بر این یک درد بسیار شدید عضلانی پیدا میشه. درد مفاصل بر مریض پیدا میشه. درد بطن یا درد شکم پیدا میشه. دلبدی و استفراغات آیسته پیدا میشه. و مریض کاملا میره به صفحه گیچی. کنفیوژن یا گیچ میشه مریض. گنگس میباشه. علاقمند به چیز نیست. و درد مفاصل و درد خصوصا عضلانی. درد عضلانی در این شدید. در کرونا ویروس اگر شما تجربه کرده باشین سرار صاحب، در او هم یک جاندردی هست. اما درد عضلانی که در کانگو فیور است درد شدیدی است که مریض به اصطلاح آمیانه میگه که عضلات ما قطع قطع شدن. بعد از وایستا است، بعد از 2-3 روز بعد، بعد از این مرحله که ویروس داخل شد 3-4 روز تیر شد، ای علائم کاملا پیدا شد، بعد از 2-3 روز بعد مریض آیستا آیستا کم کم به صفحه اپاتی یا به صفحه بی‌تفاوتی، صفحه افسردگی، صفحه خواب‌آلودگی میره. یعنی مریض کم کم به طرف وخامت میره. بعد از روزهای 6-7 آیستا آیستا بر مریض خونریزی پیدا میشه، یا از طریق بینی یا خونریزی که قبلا یادآوری کردم یا خونریزی های جلدی. بعد از یک از تظاهر دیگه از این که مریضا شکایت میکنه، میگه دکتر صاحب علاوه بر زمین قدر اصلا توان ازیر نداره که من استاد شم. شخص پیر نیست، مثلا شخص جوان است، ولی توان استاد شدن نداره، از درد بسیار شدید بدن و از تب بسیار بلند. و علاوه بر این اینی تظاهرات خونریزی هم شکایت میکنه، میگه لکه ها برآمده، لکه یا به اصطلاح دانه ها برآمده در گردن ما، در قسمت تناسلی ما، و اون دانه ها رو ما اصطلاح طبی به نام لیمفتینوپاتی میگیم. یعنی سیستم دفاعی بدن پوندیدگی پیدا میکنه، اینه لیمف نود میگیم، یا سیستم مقدات لیمفاوی. یک بخش بدن ما مثلا تحال ما شما میفهمیم نی؟ تیلی که میگن تحال. تحال یک سیستم دفاعی بدن ماست. تانسل کل ما داریم نی؟ تانسل یک سیستم دفاعی بدن ماست. اپندکس همه ما داریم درست؟ اپندکس یک سیستم دفاعی بدن ماست. در قسمت های مختلف بدن ما سیستم تخلیوی لنف وجود دارن که سیستم دفاعی بدن ما این پوندیدگی پیدا میکنن، کلان میکنه خودا. حتی مریض فکر میکنه که ما حتما سرطان پیدا کردیم، ممکن سرطان خون پیدا کرده باشم که هم از بینیم خون می و هم کل بدنم قسمت های مختلف پوندیدگی پیدا کرده. این تظاهرات عمدی است که آیستا آیستا باز مریض میره. خطرناکترین حالتی که عامل اساسی مرگ در مریضای کانگو است خونریزی زیاد. یک خونریزی در کدام نقطه؟ مخصوصا خونریزی intracranial bleeding، خونریزی در سر، خونریزی در داخل مغز که مریض به کما میبره. یک مورد. مورد دیگه خونریزی از اندازه زیاد میشه که درجه خون مریض به حد پایین میره که مریض میره به طرف شاک. شاک حالتی است که فشار مریض از 80 پایین سقوط میکنه. دو عامل اساسی سبب مرگ از این مریضا میشه که یکی عدم کفایت گرده است و یکی هم عدم کفایت جگر است که به نام acute liver failure میگه، عدم کفایت کبد. کبد دیگه کار خود از دست میده، دیگه نمیتونه که او فاکتورهای انقادی یا فاکتورهای لخنوی خون چی کنه تولید بکنه. او کم میشه، آلبومین بدن که پروتین از او کم میشه چون وظایف جگر است. هر کدام از این کم شد به مریض پوندیدگی پیدا میشه و صفحه کاملا وخامت میره. عامل اساسی مرگ که در این مرحله که جگر از کار میفته بالاتر از 80% سبب مرگ مریض حتما حتما میشه.
تشکر دکتر صاحب محترم. یک آگهی را میشنویم دکتر صاحب و برمیگردیم به برنامه.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
دوستان عزیز، شما برنامه ساعت و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. دکتر صاحب جواد نورزایی متخصص داخله مهمان برنامه هستند. موضوع برنامه تب کانگوس، علائم، جلوگیری و تداوی آن. دکتر صاحب محترم، شنونده عزیز روی خط هستند، اگر اجازه تان باشه بگیرمشان.
مهربانی.
دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنید.
سلام به شما سرور صاحب محترم، دیکتر شما که موضوعیت خوب انتخاب میکنین برای مردم. سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب عزیز. زهرا هستم.
و علیکم سلام. صحبت میکنم. بفرمایید زهرا جان، شنونده دائمی ما هستید.
سلامت باشید. سوال من از دکتر صاحب بود که زنانی که با حیوانات سرکار نداره آیا احتمال نیه که اینا دچار بیماری مرض کانگو شوند؟ و یک چیز دیگه هم می‌خواستم که شما بگویید، مگر شما بتوانید در هفته‌های بعدی درباره این سرطان‌ها هم موضوع بگیرید؟ شما جمع هستم که شما سلامت باشید.
حتما فرمایش شما را مورد غور قرار میدیم. دکتر صاحب نورزی سوال شما را شنیدن. دکتر صاحب شنونده دائمی ما هستند. زهرا جان از پروان تماس گرفتن، میگن که زنانی که با حیوانات مثل گاو و گوسفند تماس ندارند، آیا اونا هم به تب کانگو دچار میشن یا نه؟
شکر از خارما. نکته که باید ما بگویم، معنی کانگو و از این خانواده امراضی که من قبلا گفتم به معنی از این نیست که تمام از این حیوانات این مرض دارن. من آمار ارقام وزارت صحت عامه را گاه دنبال میکنم و دیدم سال قبل در سراسر افغانستان در مرحله اول در جولای 2021 تقریبا دو سال پیش آمار که گرفتن 119 کیس بوده، باز بعد یک ماه بعد 40 کیس اضافه شده و 8 واقعی مرگ میر است. در کشوری که بالاتر از 40 میلیون انسان زندگی میکنه، در طول مو چند ماهی که 2-3 ماه خیلی ماهای شایع است که شروع از اون معمولا از اپریل زیادتر میشه، تقریبا 119 کیس و با 8 مرگ و میر. معنی دیگه پی است که مواشی فیصدی بسیار کم از اونها ممکن است که مرض داشته باشه. ممکن است که در یک بله گوسفند که چوپان را افروی میکنه، ممکن است که 100 گوسفند موجود باشه و یک گوسفند از او مریض باشه. درست؟ ممکن است نمکنه امو تک با گوسفند دیگه و یا با گاو دیگه انتقال پیدا بکنه و او را بکنه و او ویروس انتقال پیدا بکنه. اگر شخص گوشت از او استفاده میکنه به شکل که صحیح پخته نشده و یا که بدون دستکش و یا که بدون امو تدابیر اساسی، بدون شستشوی درست، بدون از اینکه متوجه باشیم دستای ما زخمای خورده داره، به خون و افرازات از او به ارگانهای بدن از او گوسفند و یا گاو دست میزنه و دستای ما خراشیدگی و زخما داره، ممکن است که اونمو حیوانی که مصاب از این مرض باشه به این شخص انتقال بکنه. غیر از او به این شکل نیست که این مرض بین کلگی شایع است و بین کلگی انتقال پیدا میکنه. به همین خاطر ما میگیم فقط تدابیر ارزان و تدابیر ساده است، انسانی است، عمود در نظر گرفته شود. ما به این خاطر این موضوع را کمی آمار گفتم که تشویش بین مردم ما هم پیدا نشد. ولی به اندازه‌ای که ما دو سه بار دیگه در یک از رسانه این موضوع را بس کردیم، متاسفانه وقت مرض آدم میگیره، خصوصا می هموراجیک فیور یا تب خون دهنده، متاسفانه که تقریبا از 10-40% مرگ و میر داره. بعض اوقات دیگره که گرفت از 80-90% مرگ و میر داره و سرگردانی که داره، انشاءالله که باز در بخش تداوی خواهد گفتیم، سرگردانی که در قسمت تشخیص و تداوی داره متاسفانه چیز ساده نیست. 10 نفر از خانواده مجبور که تلفن جمع بکنیم که باز برای ما برن در بانک خون بتن و از هر کدام از 50 سیسی گرفته شود و بسیار سختی برای شخص داده شود. درست؟ یعنی یک حالت عادی نیست. یعنی تدابیر انسانی را که خداوند متعال برای ما علم داده، عقل داده، وقتی که کسانی که علم دارن، فسأل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، کسانی که وزارت وقتی اعلان میکنن، دنیایی که به اصطلاح تبابت تکنولوژی اعلان میکنن که بله، چون این ویروس هست، مرض وجود داره و سبب این تک مرض میشه، کشنده هم هست. و یک ترس سرور صاحب، یک ترس روانی و یک وحشت خراب داره این مرض. من خوب بیاد دارم در سال 2011 بود، بیاد 2010 بود در هراتی شروع شد. ما اون زمان مسئول بودم. متاسفانه یک وهم و ترس وحشتناک بدتر از کرونا ایجاد شده بود. بینان ما امی تدابیر خیلی عادی به نظر می رسن. این مثلا پوشیدن یک دستکش در وقت اضافه کردن و یا ای که به طور مثال علائمی که در او حیوان وجود داره او را در نظر گرفتن و یا که گوشت از صحیح پخته کردن، درست؟ تدابیر فکر نکنم که خیلی تدابیر سخت باشه که باز ما تاوان جسمی و روحی بتیم و لکه ها رو پهم بره.
دکتر صاحب، اتفاقا ما در وبسایت خود هم از شنوندگان خود پرسیده بودیم که اگر سوال دارن مطرح بسازن. راجع به ترس هراس یک شنونده عزیز نوشته کردن به نام عبید الله عظیمی، نوشته کردن که باز اون عید قربان در راس مردم می ترسانن. این نوشته کردن برشان چی اطمینان میتن دکتر صاحب محترم برای عبید الله عظیمی؟
بله، به برادر ما عبید الله صاحب میگم که بدون شک که ما الحمدلله مسلمان هستیم و باور کامل بر دین خود داریم. اونا قربانی از شاعر دین ماست و از امر پروردگار است که ما انجام بدیم. خداوند متعال واضح در قرآن میگه که الله هیچ نیاز به گوشت و پوست و به اونا نداره. خالقی است که کائناتم پیدا کرده، گوسفند و گاو هم پیدا کرده، موت و انسان هم پیدا کردن. او امر الهیه. من میره واضح میگم دو بار دیگه 3-4 سال پیش در رسانه گفتم که هیچ قطعا ربط به قربانی نداره این موضوع. چرا در قربانی یک تعداد کیسا زیاد میشه؟ به دلیل از اینکه یک فرض پروردگار انجام میشه و تعداد از فقرا که سالها نی بلکه ماها گوشت نخوردن بر از اونا گوشت میرسه، اخلاص از بنده به ثبات میرسه، تسکیه نفسانی میرسن، خالق از او راضی میشه. درست؟ چون تعداد ذبح خیلی زیاد میباشه و متاسفانه باور کنید که من بارها یادآوری کردیم، میگه او دکتر صاحب دیگه پا میزنی کلی دروغ است، متوجه هستین؟
بله.
یعنی تدابیر استدایی را هم در نظر گرفت، حتی دید قربان در نظر گرفته نمیشه. معنی از این گپی نیست که این تنها در امی وقت پیدا میشه، نه خیر، فقط چون ذبح زیاد است تعداد کیس بالا میره. اما در طول سال، در طول سال واقعات خیلی نادره در اتاق عاجل ما میبینیم که مریض پلاتلتش پایین است، مریض با خون بینی آمده، مریض با تب بلند آمده، اما شاید کم باشه، شاید در بسته 3 ماه یک مریض، 2 مریض باشه، ولی واقعاتش است. در این ماهای مبارک واقعات از این چی میشه؟ تعداد زیاد میشه، چون ذبح زیاد میشه، و هم به شکل چی؟ به شکل که ما یقین کامل داریم که 90% مردم اصلا به این مسائل تدابیر احتیاطی اعتنا نمیکنن. بنابراین من فرادر میگم که این مسئله خیلی چی به اون نداره، فقط از نظر انسانی امو تدابیر خود بگیریم بهتر است.
بله دکتر صاحب محترم، شنونده عزیز دیگری در وبسایت ما نوشته کردن، نامشان از نسیم بخشی نوشته کردن، هر وقتی که قرار بر این باشد که بمیریم حتی یک لقمه بزرگ غذا هم کشنده است، مرگ و زندگی دست خداست. به این شنونده عزیز ما چی میگن؟ به شک مرگ و زندگی به دست خداست، اما تدابیر
به شک. ما نکته که برای برادر بگویم، چون موضوع معنوی هم مطرح است،
بله،
بدون شک تقدیر الهی تعیین هست و جاه و مکان انسان که فوت میکنه و معلوم است. سوره لقمان است، آیه 34، میشه که عزیز ما و وطنان عزیز ما با دقت تفسیر زورا بخوانن.
امو که
ما به این شکل نمیگیم
دکتر صاحب، فایزه امو که فایزه جا اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستغیرون، امی آیت شریف است فکر
میکنم. اصلا لحظه تغییر نمیخوره، تقدیر الهی هست. اما آیا از تقدیر الهی ما خبر داریم؟ نه خیر. آیا از غیب ما میفهمیم؟ نه خیر. آیا پیامبر ما از غیب میفهمیده؟ نه خیر. آیا بعدن خدا خبر داریم؟ نه خیر. آیا در سر سرک بریم استاد شیم که موتر ما را اگر زد خونه ما میماریم؟ بنانی مسئله تقدیر است، قطعا کاملا غلط است. ما به طور مثال اگر مسئله تقدیر است، نه تقدیر ما تحلیل درست بکنیم، یکی قضای الهی است، فیصله الهی است، درست
بله.
تحلیل درست بکنیم. تحلیل به این معنا که من بهتان مثال میدم، شما به طور مثال یک دوار ما بر شما برای هموطن میدم و این دوار میگم بخور، مسئله تقدیر است. اگر تقدیرت بود فوت میکنی، اگر تقدیرت نبود فوت نمیکنی. این چی معنا داره؟ این به این معنا داره که الله که بر تو عقل داده که کلانترین تکنولوژی ها را میسازی، اینمی مغز بر تو داده، درست؟ و علم برای تو داده که ازی باید استفاده درست بکنی، درست است؟ او شعور برای حیوان نداده، اگر مو دوار بخوری تو میموری. به خاطر ازی که واضح اینجا برای تو کس خدای پاک میگه که از کس سوال بکن که او اهل چی است؟ اهل دانش است، درست است؟ یا به طور مثال ما بگیریم در تندور خود بندازیم، در تندور سقوط بکنیم، بگیم اگر تقدیر بود میموریم، اگر تقدیر نبود نمیموریم. ببینید تحلیل تقدیر باید صحیح شد. من یک نکته را میگم جناب
مهربان،
عمر رضی الله تعالی عنه زمانی که مرض طاعون آمد در شام بحث شد، وقتی خبر شد که مرض طاعون آمد، گفت پس من سفر نمیکنم. خب متوجه باشیم مردم عزیز، گفت من سفر نمیکنم. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه گفت که ای عمر، آیا از تقدیر خدا میگروزی؟ گفت نه خیر، از تقدیر خدا و تقدیر خدا می کنیم.
بله بله.
یعنی چی؟ یعنی اگر نریم هم ایام امکان داره که ما نموریم، درست نی؟
بله.
ببینین کلانترین قضیه ما او زمان خیلی در موج اول کرونا ما رفتیم، اما تدابیر انسانی خود خو در افغان جاپان ما می گرفتیم، درست نی؟
بله.
چرا خداوند متعال اینمی امتحان قرار داد، نیست؟ امی ویروس قرار داد، برای تو هم عقل داد، گفت کسانی که میفهمن میگن سوال کنین، اینی کارا رو بکنین، توکلتان هم بالله مثال باشد، اما عقیدتان خراب نکنین که اینی حالت از ما را از بین میبره و میمیرانه.
دقیقاً.
تا که ارادی از او صادر نشد قطعا از بین نمیره.
دقیقاً.
ولی از علم و تقدیر انسانی، عقل انسانی باید کار گرفته شود.
دقیقاً. دکتر زمان این سوالا را بازخوانی کردم به خاطر که ذهنیت ما روشن شوه و یکی از اهداف برنامه است. دکتر صاحب، برمیگردیم به موضوع برنامه، بیمار تب کانگو یا خونریزی دهنده را شما دکتر صاحب چطور تشخیص میکنین؟ یکی دوم، کمک های اولیه با مریض چیست و بهتر است که در قسمت برنامه راجع به تداویش گپ بزنیم و جلوگیری؟ دکتر صاحب محترم بفرمایید.
بسیار شکر. در مجموع تب کانگو و یا که ایبولا ویروس، ایبولا کس، ماربورگ است، دیگه تب زرد میگه، تب زرد است، تمام از اینا اولین نکته ای است که ما یک تشخیص حداقل نسبی داشته باشیم. در تشخیص کس عمدترین چیز کمک میکنه کلینیکل پریزنتیشن یا تظاهرات مریض است. مریض با کدام لفظ مراجعه میکنه؟ اولی که آیا منطقه منطقه اندیمیک، اندیمیک به معنی منطقه هارایی، منطقه که در اونجا مرض شایعه. مثلا دینگو در پاکستان و هندوستان خیلی شایعه. مثلا ملاریا ما شما میفهمید نه؟ توبرکلوز و ملاریا در افغانستان خیلی شایعه. درست به خاطر از اینکه جمع میشه، پاشه جمع میشه، اون سیستم حفظ‌الصحه خوبش نیست، تغذیه خیلی خوب نیست. به اون خاطر این آمار خیلی زیاده. بنان ربط به می میگیره که آیا در اون منطقه وجود داره یا نداره. مریض با کدام لفظ مراجعه کردن؟ مریض با همین علائم قبلا گفتم که با یک تب، با یک درد شدید عضلانی، با عضلات و درد مفاصل مراجعه میکنن. و یا هم ممکن است که با خونریزی های جلدی مراجعه بکنن و خونریزی بینی مراجعه بکنن، یا با یک سردردی شدید مراجعه بکنن و یا با زردی مراجعه بکنن. این مرحله ابتدایی. بعد از مرحله ابتدایی که دکتر ملاحظه میکنه، بعد از او دکتر پیش خود یک لیست جور میکنه از نظر فکری خود. لیست به این معنی نیست که بگیره ورقه بگیره لیست کنه نشته کنه. خیر، در ذهن خود 7-8 تا مرض تشخیص اتو در نظر میگیره. یه حالت ما به نام دیفرنشیال دیاگنوز میگیم، تشخیص تفریقی. مثلا میگه که ممکن است که نمی ملاریا باشه، ممکن است نظر به علائم، ممکن است که دینگو فیبر باشه، ممکن ایبولا باشه که در افغانستان الحمدلله ایبولا نیست، یلو فیبر نیست، تنها واقعات دینگو وجود داره در فصلهای خاص است، واقعاتشون خیلی کم است و کانگو متاسفانه که وجود داره. بعد از این علائم یک معاینات بسیار ابتدایی برای مریض انجام میشه. معاینات ابتدایی به طور مثال او را ما به نام FBC میگیم، Full Blood Count. The Full Blood Count یکی از عمده ترین شاخص امی است که پلاتلت که یک بخشی از خون است ای پایین میه. در این تظاهراتی است که دکتر صاحبای متخصصین خاندانی و خصوص و مخصوصا متخصصین داخله با او آشنایی دارن. بعض امراض است که به کرونا ویروس بعض از این پارامترهای مثلا لیمفوسایت یک بخش از ای پایین میه، اما در این پایین نمه، در این یک بخش دیگه پایین میه. سیستم دفاعی قوی بدن که اسپیشال فورس است، قوتهای خاص است، او پایین میه و دفعات دموی کمی پلاتلت است پایین میه. پلاتلت پایین آمدن او یک متخصص ورزیده که او را میبینه با 10 تا مرض او را تشخیص تفریقی میکنه که ممکن این چیز نباشه، این چیز نباشه، این چیز نباشه و علائم در خود مریض میبینه. که ما گفتم که یک بخش از بدن ما به نام صفات چی میگن؟ به نام عقدات لنفاوی، لوکا لوکا، کلولا کلولا مبراید گردن در زنایی تناسلی اونا. این علائم دکتر که در ربط میده با معاینات ابتدایی و در این مرض دزبان همی مایات بسار پایین به مایات پایین میه. در پایین آمدن مایات سودیم خداشم بعض معاینات است که در خون انجام میشه یا پایین میه. ولی بهترین تشخیص، the gold standard test، تشخیص اساسی توسط یا تست الیزا میشه یا توسط PCR میشه. کدام PCR؟ همین PCR که ما بعض امراض دیگر را کشف میکنیم، تشخیص میکنیم، مثل هرپس سیمپلکس، مثل همین تبخال، مثل کرونا ویروس، نه؟ این همین را تشخیص میکنیم، یا مثل ایبولا. الیزا و تست PCR، همین PCR که برام RT-PCR میگه، توسط از تشخیص میشه. و در قسمت تداوی، چی باید بکنیم؟ در قسمت تداوی بیشترین امراض سپورتیف منیجمنت میشه، یعنی محافظوی. محافظوی به چی معنا؟ آیا واکسین خاص برزی وجود داره؟ آیا کاملا این مرض از بین میره؟ نه خیر، چون این چیزی نیست. به تب کانگو گفتن که 4-5 سال پیش یک واکسین کشف کردن، اما در مرحله تجربی است که انوز موثر نیست. ولی برای ایبولا و برای تب زرد واکسین کشف شده که وام با یکی از انواع از واسه که مریض محافظت میکنه. میمونه مسئله آیا زدی ویروس وجود داره و یا نداره. بله، یک دوایی که موثریت داره و ما در بعض امراض ویروسی دیگه هم مثل دردی ها استفاده میکنیم، دردی های سیاه و دردی های سفید، که اصطلاح مردم است تجویب دستی اون به نام ریباورین میگن. ریباورین یک ضد ویروس است. این ضد ویروس به این معنی نیست که 100% از بین میبره ویروس، بلکه تکثر از ایره، بلکه نشونموی از ایره کم میکنه و موثریت خاص در این مرض کانگو فیور داره، در تب کانگو داره و بهترین تداوی است که مایات خوب برای مریض داده شود.
دکتر سه محترم
مراقبت باید باشد. اگر خفیف است در خانم میتونند، اگر شدید است باید بستر شوند، که اگر خون کم است خون برش داده شود، خون سفید یا پلاتلت که میگن.
دکتر سه محترم اگر اجازه تان باشه بسیار ببخشید مرا پوزش میخوام صحبت هاش مرقت کردم. شنونده عزیز روی خط هستن، از راه دور تماس گرفتن، نمیخوام که بسیار منتظر بمونن. دکتر صاحب دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین. بله
نام ما محمد بلال است، در ولایت ننگرهار.
بفرمایید بلال خان، بفرمایید سوالتون رو مطرح بسازین از دکتر صاحب نورزی.
خب دکتر صاحب نام پختن داده چی دغه تداوی د منځورل چی دی واز دی ویتنر ډاکټر پلاس کې ذکر چې دا اکثر د حیوانات نه دی د شیرو لاره او د مختلفو دغه خې بلاری څنګه کې انسانان ته انتقالي مهمه خبره داره چې انسان حیواني ډاکټر وي په داسې عاجل واقعاتو کې د دې درملنه وکړي تر څو عام مسلمانان او عام زموږ هیوادوال د دغې ناروغۍ څخه د دغې نوموړي وایرس څخه په امن کې پاتې شي.
مننه بلال خانه. د تاسو مشخصه پوښتنه کومه پوښتنه وي ډاکټر صاحب؟ نه
زموږ مشخصه پوښتنه داره چې موږ باید په دې خپل مسلک کې باید برخه راغلي تر څو موږ دغه ناروغي خپله په کنټرول کړو.
تاسو وترنر یاست؟ مننه دکتر صاحب، تاسو ته توصیه حتما ولری. دکتر صاحب نورزی دوست و شنونده عزیز ما بلال از ننگرهار تماس گرفتن، صحبت هایشان شنیدین، چه توصیه دارین برایشان؟ و ضمناً وقت برنامه ما کمتر رو به پایانی است، میخوایم در این قسمت بیشتر راجع به جلوگیری و وقایع گپ بزنیم. دکتر صاحب محترم بفرمایید.
از بلال خان د ورور نه ډیره مننه کوم. د ډاکټر صاحب نه بالکل دوی بالکل رښتیا خبرې کوي. د وترنر ډاکټر صاحبان چې ده دوی کولی شي چې یعنی یو ښه احتیاطي تدابیر رامنځته کړي او د خلکو د پوهاوي لپاره دوی باید کار وکړي. وزارت ساتنې سره کار وکړي، د مرکز وقایه چې ده دوی سره باید کار وکړي چې د خلکو پوهاوي څه شي زیات شي. او د وترنر ډاکټر چې ده د دوی اصلي مسلک ده چې د اول د حیوان نه د حیوانات نه باید انسان ته انتقال نسي. اول هلته تداوی باید شروع شي. مثلا دوی باید تشخیص کړي که یقینا زه پوهیږم چې وترنر ډاکټر دوی خپل د حیواناتو هغه واضح ډیزیز یا امراض د امراض لپاره دوی تشخیص کولی شي او تداوی کولی شي. که دا وشي په ټول افغانستان کې زه یقین لرم چې د دې واقعات بالکل کمیږي. یو پاتې کېږي د نورو د وقایوي مسله چې څه باید وکړو. تدابیر در مجموع چیزی که ډاکټر گفتن کاملا صحیح است. خو یک بخش کار است، یک بخش کار. ما نمیتونیم که به تعداد کافی وترنر داشته باشیم در سراسر افغانستان، به اندازه کافی باشه که هر گله مواشی را بتوانند کنترل بکنن و باز مرض تشخیص شود. اگر موجود باشه داکتر خوب طبعا دو گله تشخیص میشن، که متاسفانه 20% زیاد من فکر نکنم که این انجام شود، اما با گفتهشان کاملا موافق هستم. در دیگه دنیا داکتر داره و کاملا اونا زیر بررسی قرار میگیره، معاینه میشه و وقتی که مریض است او گوسفند یا گاو تب که میداشته باشه داکتر و وترنر قطعا اون رو در گله نمیمانه، او را قرنطین میکنن، تجرید میکنن از گله تا این که مرحله رو چی میکنن، اون مرحله ویروسی را سپری میکنن و قطعا او را بره ذبح روان نمیکنن و از او استفاده نمیشه، از گوشت از او.
دکتر صاحب دکتر صاحب محترم، این مرض ساریم است یا نیست؟ و شنونده ها هم گفتن که شما هم فرمودین دکتر صاحب که گوشت خوب پخته شوه، اگر در این باره توضیحات بیشتر بدین دکتر صاحب برای جلوگیری از این بیماری.
یک باز جلوگیری از بیماری، اول خود مراحل ذبح هست که در صورتی که اول شروع میشه از خود کشتارگاه ها و سلاخی ها، درست نه؟ در صورتی که حیوان مریض باشه باید اولین کار که میشه او تجرید شود، به مرحله قرنطین برن. و برزو تداوی لازمه که دکتر سایبای وترنار است شروع بکنن. در هر گلی که از در هر سلاخی که از در هر ناهی که از این کار باید صورت بگیره که متاسفانه مخصوصا در کشور که ما زندگی میکنیم مشکل است، بسیار سخته. بر انسان ها متتدابیر نیست، جا برسته که بر حیوانات اقدر دکتر پیدا شد و اقدر کار بکنن. و بر ترتیب یک راه همی است که تجرید شد و او مانده نشد و قطعا زبان شد. اگر گوشت از زب همیشه اول که تدابیر مثل دسکش استفاده شد و یک ماسک استفاده شد دیگر ممانعت وجود ندارن و به شکل کامل شستشو شوند. اگر فرض مثال در امو حیوان این مرض وجود داشته باشد، ویروس دبکانگو وجود داشته باشد، در صورتی که با زخمهایی که در دست ساری بودن چی معنا داره؟ ساری بودن به این معنا داره که یکی ایربورن از طریق هوا قطعا نیست، این مثل کرونا نیست، بلکه اگر دست خراشیدگی داشته باشد، زخم داشته باشد، بدون دستکش زب شود و این ویروس در حیوان موجود باشه، ممکن است که انتقال پیدا بکنه. این به شکل 100% نیست، به 100% 1% کمتر از 50% ممکن است که به شخص انتقال پیدا بکنه. اگر تدابیر بگیره و این ویروس در این شخص در این حیوان موجود باشه، ولی به شرط از اینکه گوشت از او به شکل درست شستشو صورت بگیره و به شکل درست پخته شوه، او حرارت ایر از بین میبره. درست است سراسی؟
بله. هرچه گوشت بهتر پخته شوه، همقدر احتمال سرایت ای بیماری به انسان کمتر است. و قسمی که شما گفتین دکتر صاحب، به توسط لمس و هوا ای انتقال پیدا نمیکنه. در دقایق اخیر برنامه هستیم دکتر صاحب.
لمس از طریق لمس، اگر دست خراشیدگی داشته باشه و طبعا که هر جایی که من میبینم زب هم میکنم، کس دستکش نمیپوشه. من واقعا بیشترین جا خصابی هایی که دیدیم، قربانی هایی که صورت میگیرن، حتی دستکش پلاستیکی چیز اعتنا نمیکنن، میگن این کلی دروغ است. ولی زمانی که خدای نخواسته هیچ هم وطن ما رو خداوندی را دچار نکنه، شما سعی کنید در یک ظرف 3 ماه 8 هم وطن فوت میکنه از وای سمی مثلا، نه؟ فقط چی کار میشه که ما یک تدابیر بسیار احتیاطی، بسیار ارزانه، 10 افغانی هم نمیشه یک دستکش، که ما او رو استفاده بکنیم و گوشت به شکل درست پخته بکنیم. درست در افرازات از او اگر دست ما خراشیدگی داره دست نزنیم و از موزه استفاده کنیم در وقت قربانی ها. ما فکر نکنم که چیز خیلی کلان و کار بزرگ باشد. بدون شک در خصوص در قربانی برکت عظیمی است از جانب خداوند، ولی خداوند بازم میگم که به انسان عقل داده، شعور داده، علم داده، باید در متدابیر انسانی استفاده کنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب جواد نورزایی، متخصص داخله. ما از شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگانی که تماس گرفتن و با ما پیام هم فرستادن، از اونا هم تشکر میکنم.
چگونه فراموش میکنی مهرم رفیق آن که دلش تا ابد به پای تو بود؟ مرا چگونه سزا
من از حضور خودم رفته به خبر.